33 دقیقه و امروز یک شنبه 6 مهر ماه که باز می رفتیم کلیسا اعترافات کنیم، اما خداوند عالم به ما لطف کرد و من غیر از این کتاب که امروز باید در رش حرف بزنیم و این نمایشنامه که باید بخونیم و سرک بکشیم، کتاب نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی و نمایشنامه من و خاله جانم، من یک کتاب دیگر رو هم امروز آوردم بهتون نشون بدم، هرچند روزش چهارشنبه است ولی امروز اینو بهتون نشون میدم برای یه چیزی. این اسم کتاب هست کالاهاری. حالا موضوعش چیه؟ 149 نکته راجبان چه یک بازیگر تئاتر اگر بداند بد نیست. حالا با نمکی هم باشه. عباس رسایی که اسمش رو پای ترجمه های کتاب های دیده ایم. این کتاب چه شکلیه؟ بذاریم. این نویسنده ساز که خیلی همون داریم چه شکلیه؟ یه صفحه است که یه نکته ای توش نوشته و فکر کنم 50 تا نکته است. این 149 تا نکته است و همین شکلیه، یعنی باز میکنید در صفحه یه چیزی نوشته، یه نکته، یه تمرینی، یه آموزشی، یه مثلا نکته که باید بهش توجه کنید، بعضیش طولانی تره. الان اینو براتون میخونم متوجه شید چرا امروز اینو آوردم. نوشته شماره 54 هم هست. خواهش میکنم از تربیت صدای خود لحظه غافل نشوید. کار کردن روی صدای خود منجر به احساس صحیح در نقشی که بازی میکنید خواهد شد. بازیگری در تئاتر یعنی بدن و بیان. تربیت حس صدای شما روی هر واژه و جمله شما را نسبت به بازیگران دیگر متمایز میکند. به نقش آفرینی های استاد علی نصیریان و یا زنده یادان عزت الله انتظامی و خسرو شکیبایی دقت بیشتری کنید تا متوجه منظورم شوید. گوینده های رادیو تمام احساس خود را از طریق صدا بروز می دهند. آنها معلمین خوبی برای شما هستند. روزی یک ساعت به رادیو گوش دهید. چیزایی که میگه حالا یه بعضیش جنسش تجربه کردنه که مشابهش رو داریم توی یه مجموعه که ماریانا آبراموویچ، این خانمه که دیدینش و احتمالا توی اینستاگرام کلیپاشو دیدین، کاری که مثلا شیوه ماریانا آبراموویچ، بعضیش جنسش تجربه کردنه اونجوریه و تمرین هایی که مثلا بازیگر تئاتر انجام بده که تخیلش تقویت بشه، ارتباط تخیلش و تأثیر گرفتن بدنش از اون مثلا تقویت بشه، مثلا این که بشین و با لباس کم بشین و تخیل کن که وسط برفی با مثلا لباس کم و سعی کن اون سرمایه رو روی پوستت احساس کنی و اجازه بدی، این با تخیلت اجازه بدی که بدنت سرماش رو حس کنه. یه شبیه این رو مثلا این ماریانا آبراموویچ هم میگه، مثلا موقع صبح اول روی زمین قدم بگذارید، سرتان رو به این طرف و آن طرف تکان دهید و با سرعت پلک بزنید. مثلا تست اینجوری. اینا چیزایی که توی این مجموعه هست، هم کارتیه هم در کتابچه. طوری بدنتان رو کشش دهید انگار اولین بار است. مثلا این جنس تمرین تخیلی که برای بازیگرای تئاتر تجربی جذابه. مثلا این جنس کارا توی اینم یه سری موارد اینجوری هستن. اما اولا اینو خوندم برای اهمیت صدا سازی براتون و بعدی اینه. همین اولش مثلا داریم یکی نمیدونم شب حدود 15 دقیقه به ماه نگاه کنید، از انرژی ماه بهره بجویید و بعد شام را سبک و مختصر بخورید و فلان و اینا و قبل خواب دوش بگیرید و الو بل. بعد چی میگم؟ یه هر روز صبح ترجیحاً صبح زود از خواب که بلند میشوید پنجره را باز کنید، هوای تازه را به درون بدنتان دعوت کنید. بعد از آن عضلات صورت را در چند جهت نرمش دهید و آرام آرام دست و پای خود را بکشید. و همینجوری خورد خورد داره ادامه میده. اقدامات خورد شده و کوچولو که مثلا این تمرینات صدا سازی و فن بیان رو من بچسبونم به بقیه امورم در طول روز و توی زندگیم درگیرش کنم یا توی زندگیم تقسیمش کنم که ساعت‌های بیشتر که مثلا من صبح این تمرین رو انجام دادم، اون تمرین رو انجام دادم، تا شب میبینم که آها یه لیست مثلا 10 تایی از تمرینات رو تونستم تیک بزنم. برای پسرها اگر موتور سوار میشون پیشنهاد نمیکنم تمرینات صدا سازی و پشت موتور رو انجام بدید. خودتون هم حس میکنید که گلتون میسوزه و اذیت میشه، با اون برخورد هوای خشک میشه گلتون، اصلا اتفاق خوبی نیست، به نفعتون نیست، نکنید این کارو. آفرین. آره ولی توی ماشین میشه این کار کرد، توی ترافیک، یعنی جایی که تو هوای در معرض هوای آزاد و باد نیستی میتونی انجام بدی. و از این صحبت ها تمرینات صدا سازی رو جدی بگیرید و در طول روز تقسیمش کنید. مثلا چه میدونم میرم مسواک که بزنم، مثلا میتونم فلان تمرین رو هم احتمالا انجام بدم یا ندم. تست کنیم دیگه که چیا رو میخوایم و چیا تو چه موقعیت هایی برامون سازگاری داره. اما بریم سر وقت نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی. به به رسیده بودیم به اونجایی که در باره شخصیت و حرکت حرف میزد و اینکه می شود حرکت هایی رو اضافه کرد با 4 تا هدف. حرکت یا مشغولیتی رو به دیالوگی اضافه کنیم برای 4 تا هدف. یکیش اینه که مثلا بخوایم یه حال هوایی بسازیم و نمایش بدیم، یه شخصیت رو تصویری از شخصیتمون بدیم، بر لحظه بحرانی داستان تاکید کنیم و مکس بین قطعات مختلف گفتگو ایجاد کنیم، یعنی گفت 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 هایی که داشتیم. حالا اینجا یه مثلا پاساژ مانندی نیاز داریم، پس میتونیم اینجا یه چیزی اضافه کنیم، یک حرکتی، یک کنشی که مثلا دستش رو مدام توی جیب کاپشن چرمی تکان میداد، که این توی بافت رمان و داستان کار میکنه. خلاصه چند قانون کلی درباره استفاده از حرکت یا مشغولیت همراه گفتگو میتونیم اینجا با هم دیگه استخراج کنیم که حالا چرا از این حرکت و مشغولیت استفاده میکنیم و خب چجوری میتونیم اینا رو به کار بگیریم. 1. حرکت و گفتگو باید جور باشد. او توضیح داد خفه شو. این 2 جور نیست. بله. او توضیح داد خفه شو. این 2 جور نیست و این را رینگ لارنر میدانست. ادامه جمله. که توضیح داد که نمیشه. خب آفرین، مثلا عاشقانه گفت برو تو آخرت، این درست نیست. آره حرکتمون، مشغولیتمون، اون توضیحی که داریم میذاریم و اون دیالوگه باید با هم دیگه جور باشن. حالا اگه مثلا دیالوگمون فرد در تشویشه، قراره یک تصویر بدیم از اینکه مثلا این مضطرب بودنه، دودل بودنه، اینا رو بهمون نمایش بده. احتمالا آدمی که مضطرب باشه، دودل باشه، چجوری دیده میشه اون همون نگو نشان بده رو اینجا باید یه سازگار رو حد باشه. الان دارم فکر میکنم که چی باعث شده که نویسنده این کتاب آقای ویلیام نوبل بخواد این رو مؤکداً توضیح بده، یعنی چقدر مورد فول دیده. از حرکت بیش از حد باید اجتناب کرد. بهترین قانون این است که حرکت، اون مشغولیت که داریم اضافه میکنیم را به یک تکه مشغولیت در هر قطعه از گفتگو محدود کنید. یعنی اینجوری نباشه هر یه جمله‌ای که میگیم این گفت فلان دست تو جیبش کرد و گفت، آهی کشید و گفت، به آسمون نگاه کرد و گفت، چششو خاروند و گفت، یه خمیازه کشید، هی تون تون اینو این کارو نکنیم. یه گفت گفت های بدون توضیح رو یه چند تایی داریم، بعد یه فاصله میندازیم، وارد یک قطعه دیگری از گفتگو میشیم و این قطعه رو هم میتونیم هدفمند انتخاب کنیم که تا اینجا مثلا قرار بوده این حس رو منتقل کنه و ما یه تصویر براش میدیم. خلاصه حرکت ها، این مشغولیت ها که تعریف میکنیم، باید باورپذیر باشن. شخصی که حرکت را انجام میدهد باید از آن نوع شخصیت هایی باشد که چنین کارهایی را انجام میدهند. برای مثال شخصیت ترش رو احتمالا لب به تبسم نمی گشاید. با لبخندی شیرین گفت برو گم شو. آره حرکت، یعنی حرکت و اون دیالوگ باید به هم دیگه بیان، با هم دیگه سازگار باشن، به دهن گوینده و به رفتار و کردار گوینده و به شخصیت گویندش هم باید سازگار باشن. حرکت باید هدف داشته باشد. این چقدر مهمه. نویسنده باید از خود بپرسد که چرا این حرکت باید به کار رود و نه حرکت دیگر؟ آیا اصلا هیچ حرکتی لازم هست؟ این میشه اونجایی که میفهمیم داریم زیاده گویی میکنیم یا نه. بله گفتم نذاریم با دو تا نقطه دیالوگو بنویسیم و خیلی کار آسان تری هست که خط میزن اینجوری خط تیره دیالوگ این یکی خط تیره نفر بعدی و معمولا یعنی توی ساختار سالم دو تا شخصیت انقدر از هم قابل تمایز هستن که ما بفهمیم هر کدوم چه شخصیتی داره. خب بذاریم ببینم بخش فارسی چیز بیشتری برای ما نداره. دفعه پیش که یه چیزای باحالی خوندیم و سرمونم گرم شد از آقای اسماعیل فصیح. فصل 9 باید باشیم. بله از لاله برافروخت اسماعیل فصیح خوندیم. خیلی هم مفصل و طولانی بود و حالا میریم دیگه به سر وقت فصل 10. خبر خوش آن که مثال فارسی فصل 10 از کتاب فیل در تاریکی نوشته قاسم هاشمی نژاد میباشه. البته دو تا نمونه هم آورده. هر دو تا نمونهش از همینه. نمونه سوم از رازهای سرزمین من رضا براهنیه که فکر کنم اینا رو شما ها سر زده باشید. بله جمله‌ای که میگه اینه: لهجه در گفتگو. من الان براتون دو تا دیالوگی میخونم، گوش بده. صدای ملایم گفت: جلال خوابی؟ جلال چشم باز کرد، فکر کرد باید در آخرت باشد. همه چیز در و دیوار و اشیا به نظرش سرخ و زننده و نامانوس آمد. آن وقت کله نقره نیکولا را دید. مان بردمش. چی رو بردی؟ جلال یادش نیامد. ماشین رو دیگه بابا. جلال گفت: کجا بردی؟ یادش نیامد. ماسخاره کاردی؟ بابا بردم انبار حاجی. خب حالا این چیه؟ لهجه نیکولا که ارمنیه و ارمنی ها ا ندارن و همه اها رو آ میگن و اینجوریه که توی مت روی کاغذ تو میتونی لهجه رو هم پیاده کنی. این رو هم باز به شکل توی فیلر تاریکی خیلی این کار شده دیگه. یه لهجه این ارمنی است که حروف و صداهاش متفاوته. یکی لهجه اون شیرازی است که لهجه داره و انتخاب کلماتش متفاوته. مثلا اینجوری که آره لهجهش هم لهجهش مثلا ما رو چه به این غلطا، من از پس این زبون بسته بر نمیام. قشنگ دیرو اینجا یه دلدلی بود خیلی چشمو گرفت. بازم لهجه شیرازی رو داره مثلا تقلید میکنه توی نوشتن. و توی اون رازهای سرزمین من نوشته رضا براهنی که خواب دیگه یه عالمه ترکی نوشته. هیچی میگذاریم از رازهای سرزمین من. بله لهجه در گفتگو. آره دقیقا میخواستم بگم نمونه اعلاش کار خانم محشید امیرشاهی توی چه مادران و دختران که این لهجه ها هم لهجه شهرهای مختلف. مثلا اونجایی که طرف یه شیخی که توی جلد دومی شیخی که قزوینیه و میره دنبال یه دختری که مثلا عقدش کنن واسه عباس خان، کاملا مثلا قزوینی بودنه صدایه لحنه لهجه شنیده میشه رو کاغذه، ولی ما میشنویم طرف داره چه جوری حرف میزنه. این چیز باحالیه. حالا من نمیدونم این الان ترجمه شدن این فصل لهجه در گفتگو از انگلیسی آمریکایی لابود به فارسی ما چقدر کار کنه. به ما هم به گیلکی میگیم دوتر، تقریبا شبیه هم حرف میزنیم. یا مازندرانی میگن داتر، انگلیسی هم میگن داتر. بله اگر از نویسندگان پرکارید آیا تاکنون وسوسش بده اید که از زبان رسمی عدول کنید و با بیانی عجیب و غیر مطمئن کار کنید؟ ممکن است این کار آدم را به حیطه‌ای بکشاند که شخصیت‌ها خیلی حرف بزنند و غیر معمول هم حرف بزنند. و خلاص از این صحبت هم. مثلا مرد پا به سن گذاشتی روی عرشه کشتی است و بدون لحشه چنین میگوید. در حالی که شکاف‌های عمیق امواج را نشان می‌داد گفت دریا دارد خشن‌تر می‌شود. حالا بیایید او را یک سگ دریایی ایرلندی فرض کنیم. آی 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 توی آب سبز دارد چاه می‌سازد. همه چی رفته توی هوا، حتی رومن چه می‌دونم. آیا این رفیق قدیمی موجو گندمی چشم تنگ کرده پیپلای دندان نسبتاً شجاع در طوفان دریا را می‌توانید تجسم کنید؟ چیزو میگه ملوان زبل. آره، لهجه به او بود میدهد و فرصتی در اختیار ما مینهد تا با او همزاد پنداری کنیم. آره شیبا، دمت گرم. آره من مونولوگ گیلک طبیعتا نوشتنش برام خیلی آسان تره دیگه، چون تو محیطش میتونم باشم و برام آشنا هست. اینجا دو تا تفاوت داد. یکی این که خب آقا یکی کلمه هایی که آدم ها در اون زبان یا اون لهجه انتخاب میکنن تفاوت هایی داره. مثلا فارسی حرف زدن شیرازی ها و اصفهانی ها و یزدی ها و تهرانی ها و قزوینی ها و تبریزی ها با هم تفاوت هایی داره. یکیش مثلا توی آهنگ ادای کلمات هست. آقا من نمیدونم کی داره دنبال مونولوگا میگرده، اون کتاب چه رو پیدا کنید در میاد کار. دوباره میفرستم، امروز میفرستم دوباره، باز ارسال مینمایم. آقا داشتم میگفتم یکی تفاوتش توی خب آهنگ حرف زدن هست که توی مثلا برای من سخته حرفای یزدی ها رو گوش بدم و بشنوم و بفهمم، بسیار هم برام جذابه چون اینو معما حل کردن میشه برام، چون اینا تکیه جمله رو یک جای دیگری میذارن، یه جایی غیر از مثلا وضعیت معمولی ما، معمولی زبان معیاری که مثلا توی اخبار میشنویم. توجه آدم جلب میشه. بعد فکر کن این که شخصیت تو مثلا کسی باشه که داره با لهجه یزدی حرف میزنه، کار کردش چیه؟ این که داره بهش بعد میده. خب لهجه در شخصیت پردازی و خط سیر داستان نقش مهمی دارد. نکته کلیدی درک چرایی رخ دادن این اتفاق است و آرتور و ویوانته دلیل خوبی می آورد. آرتور و ویوانته یه باباییه که میگه آنچه شخصیت میگوید باید متمایز باشد، باید با چیزی که دیگری میگوید فرق کند تا او را فورا بشناسیم و نویسنده مجبور نباشد که بگوید سخنگو کیست. مثلا بین دیالوگ جلال و نیکولا، خب لهجه ارمنی نیکولا معلوم بود که اون داره حرف میزنه دیگه، ما معطل نبودیم که کی ماشینه رو کجا برده. شخصیت رو وامی‌داریم که با لهجه خاصی حرف بزند. آیا این کار او را از دیگران متمایز میکند؟ بله، او حرف میزند و ما میفهمیم که چه کسی حرف میزند. و حالا میگه که باید این استفاده از لهجه هم باید با دقت صورت بگیره، زیاد روی نباید بکنیم که دوباره آشمون شور بشه و آره دوباره داستان میشه. خب یه چند تا سنجه داریم که اینو بفهمیم. اما یه جایی که یه چیزای شور میشه، یه مثال خیلی دردناکی من در ذهن دارم. یه سریالی بود، فکر میکنم سریال مناسبتی بود، ولی خب اون خیلی قدیمی بود، هیچ ارزشی هم برای تکرار نداشت. قرار بود مثلا سریال طنز باشه، ولی این شکلی بود که همه آدم ها، تک تک نفرات، یه تکیه کلام داشتن و اگزاجره استفادهش میکردن. طرف سه تا جمله حرف میزد، دو تاش تکرار تکیه کلامش بود، یه دونش حرفی بود که تو باید مثلا با من دیالوگ اصلی میگردی. نه اسمش یادم میاد، نه داستانش یادم میاد، فقط یکی دو تا از بازیگراش یادم میاد که مرحوم شدن. مثلا اینجوری بود که آدمای یه محله‌ای بودن که یه مثلا تعاونی رو انداخته بودن، یه مثلا فروشگاه پابلیکی، و یکی حالا مریض بود رفته بودن برده بودنش بیمارستان، و یه دکتری اون وسط بود تو محل که داشت رسیدگی میکرد و داشت به یکی میگفت که نباید این اتفاق بیفته. و اینقدر اینا هر کدومشون تک تکشون تکه کلام داشتن که خیلی دیگه اصلا حالت بد میشه، نمیتونستی گوش بدی که دارن چی میگن. و فکر کن هر کس تکه کلامش رو تو هر جمله دوبار باید تکرار میکن و تو باید دوبار تکه کلام اینو گوش میدادی، دوبار تکه کلام اونو گوش میدادی تا مجموعه این مثلا 6 تا جمله که رد و بدل شده دو جمله حسابی گیرت بیاد. خیلی تو مخ بودی. حالا میگه استفاده از لهجه هم نباید زیاد راوی کنیم توش، بعدا پدر خودمون رو در بیاریم، پدر مخاطب و بیشتر. خلاص سنجه هایی که میتونیم باش به یه 4 تا سوالی که میتونیم باش بسنجیم که آیا کاربرد لهجه الان تو این کار من صحیح هست یا نمیباشه. آیا برای استفاده از لهجه در داستان هدف موجهی دارم؟ بهش فکر کنم دیگه. مثلا نیکولا تعداد دیالوگاش خیلی کمه، خیلی زیاد، شاید کل دیالوگاش رو هم دو صفحه نباشه، پس شاید خیلی خسارت وارد نکنه مثلا اینکه لهجه ارمنی داره. شیرازیه دیالوگ هایی داره و شیرازی بودنش میتونه جلب توجه کنه، بود دادن به شخصیت رو میتونه به همون بده و از همون اول برامون، از همون اول که حضورش مثلا خیلی هم چشمگیر نیست، یه جوری برامون نشانه گذاری کنه که ما در ادامه داستان بتونیم ردیابی کنیم، رهگیری کنیم، یه جوری مثلا هایلایتش کنه که در طول داستان توجهمون بهش جلب باشه که یه جای داستان بفهم که این یارو مثلا که یه نقش و اثر مهم می داره. یعنی این اثر رو مثلا برای ما داد توی فیل در تاریکی قاسم هاشمی نشد. من الان دارم اینم برش مثال میزنم، خوندید دیگه، خوندید؟ اونایی که خوندن عددی یک ببینم کیا نخوندن، خاک به سرم. خب شما خوندید، من خیالم. بله بله اوا بخون، خواهرم بخون، خانم سلیمانی خوندن، خانم سفزاده خوندن، شما خوندید، من خیالم را. بقیه هم بخونید دیگه، بخونید، از دستتون میره، خیلی چیز چاق و چله هم نیست، بخونید بخونید، خوش میگذره بهتون. خلاص سنجه بعدی، آیا لهجه که به کار میبرم میشناسم؟ آیا میتوانم در قالب این اصطلاحات فکر کنم؟ یعنی یا خودم شیرازی هستم یا انقدی با مثلا شخصیت هایی که شیرازی هستند آشنا هستم، حرف زده ام، گوش داده ام بهشون که بدونم مثلا اونا احتمالا مایندست متفاوتی توی موضوعاتی دارن، اصطلاحات و زبانزد های متفاوتی توی موضوعاتی دارن و اونا رو بتونیم پیدا کنیم. خلاصه آیا برای استفاده از لهجه در داستان هدف موجهی دارم؟ آیا لهجه که به کار میبرم میشناسم؟ میتونم در قالب این اصطلاحات فکر کنم؟ آره. آیا استفاده از لهجه را صرفاً به چند عبارت کلیدی محدود میکنم؟ یعنی اینکه مثلا شاید شخصیت من یه مثلا پزشکه که خب پزشکه و تو بیمارستان داره کار میکنه تو جناح وسط تهران و با زبان معیارم حرف میزنه معمولی، اما یه موقعیتی پیش میاد مثلا طرف عصبانی شده، یهو مثلا متلک کردی میپرونه، یهو یا یه ضرب المثل کردی میگه، اینجا مثلا کرد بودنش ابراز میشه و اهمیت میده. حالا در حد چند عبارت کلیدی دارم ازش استفاده میکنم، اما این عبارت کلیدیه و اثر داره و در همین حد از مثلا لهجه میخوام استفاده کنم. و سوال آخر، آیا از لهجه استفاده میکنم تا الف شخصیت پردازی کنم، به ضرب و هنگ داستان رو عوض کنم؟ من خودم این گزینه آخر که ضرب و هنگ داستان رو عوض کنم فکر نکرده بودم. شاید مثلا افسودن نیکولا و دیالوگای نیکولا با لهجه ارمنی بتونه چنین اثری رو توی داستان فیل در تاریکی بگذاره. خلاص اگر با صداقت بهم سوال ها جواب دهیم، از لهجه در گفتگو استفاده خوب و منطقی خواهیم کرد. شخصیت پردازی یکی از موارد اصلی استفاده از لهجه است. اگر چیزی را مستقیم بگوییم و بی تأثیر باشد، شاید بتونیم با افزودن لهجه مؤثر ترش کنیم. مثل چیزی که فکر میکنم درباره شیرازی توی داستان فیل در تاریکی کار کنه. با افزودن لهجه‌گویی کلمات جان می‌گیرند و بار عاطفی دیگری می‌یابند. و توی ماجرای آکلبری فین هم اینو داره. خب بین هاک و جیم برده آزاد شده سیاه پوست این گفتگو، این دیالوگ بین آناس هاک و آکلبری فین از جیم برده سیاه پوست آزاد شده میپرسه که آیا گربه ها و گاف ها هم مثل آدم ها حرف میزنند؟ و جیم تأکید میکند که این کار را نمیکنند. گربه ها و گاف ها حتی مثل یکدیگر هم حرف نمیزنند. دیالوگ اینه. پس طبیعی و درستش اینه که هر کدوم به زبون خودشون حرف بزنن، مگه نه؟ البته. پس طبیعی و درست نیست که گاوا و گربا مثل آدمیزاد حرف بزنن. آره خب معلومه که نیست. خب پس چرا فرانسوی ها مثل ما نباید حرف بزنن؟ به این جواب بده. هاک، گربا آدمه؟ نه. خب پس معنی نداره بگیم گربه مثل آدم حرف میزنه. حالا گاو آدمه؟ گاو گربه است؟ نه هیچ کدوم نیست. پس حق نداره مثل هیچ کدومم حرف بزنه. حالا فرانسوی آدمه؟ بله. خب پس اگه آدمه چرا مثل آدم حرف نمیزنه؟ به این جواب بده. واضحه که جیم بی سواده، از این رو حرفایش پیام استادانه ای نداره. همه آدم ها مثل هم هستند. همه آدم ها باید به یک زبان حرف بزنند. این اصل را به هر چه بخواهیم میتوانیم تعمیم دهیم. با وجود این جیم به ما میگوید که نظرش درباره مساوات ساده و سرراست است و همین نظر لهجه و شکل صحبت بی سوادانه او را تعیین میکند. جیم حقیقت را میگوید. استفاده مارک توین از لهجه این حقیقت را بهتر مینماید. بدون لهجه پیام چنین تأثیری نمیگذاشت. و خب خواننده حواسش متوجه چیزایی میشد که جیم میگه، ولی توی اون زبان جیم یک لهجه‌ای داشت و یک دایره واژگانی رو داشته استفاده میکرد، یک سطح مشخصی از دایره واژگان رو داشته استفاده میکرده تو متن انگلیسی اصلی که این اثر رو روی مخاطب میذاشته که چگونه گفتنش معنی دار بشه. مثل این دیالوگای آدم های شهر مختلف که توی مادران دختران محشید امیرشاهی میخونیم که توجه ما به چگونه گفتنش هم جلب میشه. حتی عباس خان که توک زبونی حرف میزنه، مثلا شاید حرف که میزنه خیلی حرف مهم و اثرگذاری نباشه، ولی چگونه گفتنش توجه ما رو بیشتر جلب میکنه. خلاصه میگه حالا قواعد گفتگو نویسی درباره لهجه هم صادقن و گفتگو برای تغییر دیالوگا برای تغییر ضرب و هنگ و سرعت میشه از لهجه استفاده کنم. و مثال دیگه ای هم که داره میزنه، باز چون تو بستر همون گفتگوی زبان انگلیسی داره کار میکنه، خوندنش احتمالا خیلی خوشحالمون نمیکنه. یه مثالی زده، یه لحجه زرباهنگ گفتگو رو اینجا توی اون مثاله کند کرده. من دارم مثاله نگاه میکنم، خیلی به چشمم نمیاد، ایشالله تو زبان انگلیسی معنی میده، ولی خودتون تخیل کنید. طرفین صحبت در سطح واحدی از فهم و شعور نیستند. هر یک درباره چیز خاصی حرف میزنند. به یه فیلم فکر کنید که یه مثلا سندروم دان یا یه مثلا شخصیت که عقب افتادگی ذهنی داره، داره با یه آدم حالا نرمالی احتمالا داره حرف میزنه. یه همچین چیزی که توی سطح ادراکی یکسانی نیستن و این باعث میشه که ضرب آهنگ گفتگو کند بشه. این رو هم شما یک نوع لهجه اگر حساب کنید احتمالا کار در میاد و تضادش آشکار میشه. و میگه اینطور لهجه ها نباید بیش از حد ادامه پیدا کنه. اینا بر دیالوگای بلند طولانی کار کرد نداره احتمالا. شاید روی کاغذ، توی فیلم شاید آره، نمیدونم. یعنی اینجا جایی که احتمالا با نویسنده میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم. یه مثال هم زده که یکی از طرفین صحبت لحن خصمانه داره که به منظور خاصی به کار گرفته میشه. اگه این وضعیت چند صفحه ادامه پیدا میکرد خواننده هلاک میشد. و آره اینجوری گاو وحشی نندازید وسط رمانتون که همجوری 50 صفحه رو درو کنه دیگه، روان مخاطب فرسوده میشه. گویش ناآشنا ما رو علاقه مند میکنه و توجهمون رو جلب میکنه، اما نمیتونه خیلی بلند مدت باشه دیگه. یعنی اگه مثلا تمام راوی تمام کتاب مادران و دختران قرار بود عباس آقا باشه، خب پدرمون در میومد دیگه، چون بعد این مورس مثلا رمزگشایی میکردیم که منظورش از این جمله چیه. در حد همون یه بار گرفت که حرف میزنه تو حرف هست کفایت. خلاصه مادرم میپرسه که یه سر توضیحات میده، میگه حالا اصلا چرا نویسنده به تغییر شدید ضرب و هنگ نیاز داره برای شخصیت پردازی و ارائه تضاد شدید بین اون مثلا سخنگوه و توصیف روایته و حالا هرچی مثلا داستان روایتمون داره، توضیحات که داریم مینویسیم یک زبان خوب و مثلا شسته رفته و سطح بالایی داره، باز با مثال مهشید امیرشاهی و مادران دختران تضادش با سخنگوی لهجه‌دار شدیدتر خواهد شد و تأکید مضاعفی خواهد داشت. چقدر جالب، خدا رو شکر که ما الان داریم متن اینو میخونیم خودمون مثاله فارسیش یادمون میاد دیگه. دوباره مثالی زده از یکی از آثار ویلیام فاکنر، تضاد بین لهجه ساده و توصیف روایت مستقیم، که این کمک میکنه ضرب آهنگ گفتگو تغییر کنه. ضرب آهنگ تغییر میکنه چه اتفاقی میفته؟ شخصیت پردازیمون داره مثلا بود میگیره و تضاد رو داریم. تضاد و تکرار نه چیزه این که جذابیت رو میکنه توی آثار به خدا. و دیگه خلاص آخرش هم دوتا نکته تکمیلی میگه: یک، بیش از حد از لهجه استفاده نکنید. دو، لهجه که بلد نیستید به کار نبرید. این دومی از اولی هم خطرناک‌تره. بله خب نشد که من این رو هم بخونم و تو این لهجه ای هم نداشتیم، یعنی اصلا ترجمه است و لهجهش به ما که کمکی نمی‌کرد. من برای روزهای بعدی کتاب لهجه دار پیدا کنم، یعنی نمایشنامه‌ای که لهجه توش آشکاره یا تفاوتی از این جنبه بهمون بده، که اون نمایشنامه رو بخونیم و بررسی کنیم. قبول؟ اسم کدوم کتاب؟ این نمایشنامه من و خاله جانم که دیروز با هم قرار کردیم این هفته بخونیمش و بررسیش کنیم. این هم که بایش همیشه سر میزنیم، نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی. این همون کتابیه که خواهر ما رفته بود توی رمانجا از استاد پرسیده بود که یه کتاب معرفی کنید واسه دیالوگ خوب. ما اونجا گفتیم که ما داریم، نه تنها داریم بلکه داریم میخونیم به شدت، نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی. آها، به 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 به، یس، بهترین کار، خیلی هم با قیمت خوبی گرفتیش، چون همین این 155 تومن پشتش نوشته. البته که من 100 تومن گرفتم از کتاب فروشی عباس آقا، ولی یادم هم نمیاد خودم گرفتم یا استاد برم گرفت، اینقدر وضعیت خوبه. بله خیلی هم عالی. خب خدای راهنمایی هاش کاربردیه، ولی جنس اینه که پی با خودمون مرورش کنیم که خورده جانمان بشه و توی نوشتن غریزی بفهمیم که این دیالوگی مثلا یه گرهی داره. قبول دارید خیلی از آموزش ها جنسش اینجوری، یعنی تئوری خوندن یه طرفه کارمون رو نمیندازه. و واقعا دم این آیه عباس اکبری گرم که نمونای فارسی آورده تش. بابا آخی نمونه داستانی شاهکار، نمونه داستانی شاهکار که دیالوگ محشر داشته باشه مادران دختران دیگه. مادران دختران خیلی میگه، دیالوگای مادران دختران هم به جان هم اندازن، هم به شخصیت ها بود میدن، هم اندازه دهنشون هستن. و حالا از چیز اگه مادران دختران تا حالا نخوندی ترس اینو نشوش که اوه مای گاد مثلا مادران دختران خیلی گنده است و باید عزم جذب کنم یه زمستون بشنم بخونم. یه جلدش هم بخونی جوابه، جلد اولش هم بخونی باحاله، باحال هست. صوتی زشته من اینجا جلو جمع بگم کتاب صوتی کتاب حسابی. کتاب صوتی برای مثلا رفع حاجات مثلا خیلی دیگه ضروریه و ما خیلی گرفتاریم و اینجور موقعیت ها کار کنم. آره منم خودم جلد اولش خوندم، اوایل جلد دومش رو رسیدم بخونم. خب بذارم یه نگاه بندازم. داستان یک شهر هم خوبه، داستان یک شهر احمد محمود، از این جنبه که مثلا تو بتونی دیالوگ ها از آدم های مختلف رو توشون پیدا بکنی. دیگه چی میبینم؟ دیگه باز بین اون پنج تا داستانی که استاد توی رومانجا پیشنهاد دادن، پنج تا رو پیشنهاد دادن، گفته بودن که مثلا این پنج تا رو دیگه حتما خونده باشید. یکیش مدیر مدرسه جلال آل احمده، اونم این کار رو میکنه. مثلا جلال هم شخصیتاش، دیالوگهاش خوب و به جا و اندازه و بوددار و فلان و این صحبت هستن. پنج تن رومانجا بله، پنج تن اهل رومان. خب نمایشنامه من و خاله جانم جریانش چیه؟ دیروز ما قرار کردیم که احتمالا من فرصت کمتری داشته باشم که بروم نمایش ببینم و اینکه بیام براتون نمایش تعریف کنم، ممکنه خیلی جذاب و پویا نباشه. در عوض میتونیم با هم قول و قرار کنیم هفته یه نمایشنامه رو برداریم ورق بزنیم، حداقل ورق یه میتونیم بزنیم، حالا نخوندیم من. ولی معمولا اینجوری که چند تا دیالوگ اولو بخونیم چون نمایشنامه است، خب دست بالا میخواد یه ساعت دو ساعت طول بکشه دیگه، یعنی توی مجلس قرار اجرا بشه، از خوندنش برامون اونقدی قرار نیست عذاب آور باشه، مثلا اگه وقت دزدی هم بکنیم کار در میاد. حالا این هفته اینو قرار کردیم که روی فیدیبو پلاس هم هست، کاغذیش هم که نمیدونم کجا موجوده، یه چند جایی مثل این که موجوده فیدیبو پلاس به خدا. دیگه من الان نمایشنامه زبونم بند اومد، داستانی که اینجوری، آره الان داستانی که میتونم پیشنهاد کنم که این کارا رو بکنه و دیالوگ محشر داشته باشه، به این دیالوگای کارای مدیر مدرسه که خیلی باریکه، این زود تموم میشه، دیالوگایی که محشید امیرشاهی مینویسه توی مادران دختران، همه این درسایی که ما مرور میکنیم رو پوشش میده دیگه. فکر کنم میتونیم بیایم اونو بررسی بکنیم، مثلا گفتگو و صحنه پردازی، گفتگو و شخصیت پردازی، شخصیت و حرکت، نشان بده نگو، وجوه مختلف گفتگو، تفاوت داستان و واقعیت، همه چی فکر کنم توش در میاد. بله اگه دوستی هم حال داشته باشه بخونه بیاد برامون نمونه بیاره که خیلی به همون خوش میگذره و ما در خدمت هستیم و خوشحال هم میشیم و استقبال هم میکنیم که اینجا بیایید و ارائه بدید. هر شخصیتی دیالوگ خودشو داره توی کتاب همیشه، آره زبون خودشو داره، دایره واژگان خودشو داره، مثل اون سریال مسخره نیست که با یه تکه کلام نشانه گذاری کنه. مثلا دختری که خدمت کار بود تو خونه منزه، مثلا تو خونه بابای عباس خان، اون مثلا کاملا آشکار و قابل شناخت بود نسبت به مثلا دیالوگاش نسبت به بقیه، حتی وقتی تو حموم عمومی رفته بودن مثلا با چند تا کلفت نوکر دیگه و فلان و اینا، هر شخصیت زبون خودشو داره و دیالوگاش کمک میکنه ما مثلا شخصیت ها رو بشناسیم. و خلاصه که ما اصلا هم حسود نیستیم که محشید همیشه اینقدر هنرمنده. بله دم همتون گرم، خیلی ممنونم که کنار من وقت گذروندید و دیگه خداحافظی کنید. قربون شما، خسته نباشید و خداحافظ.